جدیده، به دوران مدرن تعلق داره، یعنی به بعد از انقلاب فرانسه اینها تعلق داره. خب ما دوره انقلاب فرانسه تقریبا با یک دوره فترت سیاسی و انحطاط سیاسی در ایرانه، به دوره برمیگرده که صفویه سقوط کرده در ایران، ایران دستخوش بحران‌های سیاسی اجتماعی
خلای قدرت یعنی
خلای قدرت وجود داره در گوشه گوشه ایران، حکام مختلفی هستن، مدعیان تاج و تخت هستن، تا اینکه آقا محمد خان در 1200 بالاخره یک تمامیت ارضی میخواد بده به ایران.
بله.
یه حکومت مرکزی به وجود میاره در اینجا. این نیست که اگر که ما حالا دستخوش اون آشوب‌های سیاسی و یا اون دوره فترت سیاسی نبودیم، ما هم نمیدونم تحت تأثیر اون جریانات انقلاب کبیر فرانسه قرار میگرفتیم، ولی اون چیزی که تاریخ نویسی مدرن هست، ما آثارش رو در اواسط دوره ناصری میبینیم، در اواسط دوره ناصری میبینیم که کتاب‌هایی که اروپایی‌ها درباره تاریخ ایران نوشتن از فرانسه، از انگلیسی ترجمه شده، یا میدونیم که مثلا شخصی مثل اعتماد و سلطنه که مثلا تاریخ بنو اشکان مینویسه، این منبعش منبع غربی بوده،
غربی فرنگیه،
فرنگیه قطعاً، چون که ما به قول فردوسی از ایشان جز نام
نشنیدیم.
آره نشنیده بودیم و در نه در نامه خسروان دیده بودیم. چرا؟ چون که نامه خسروان رو در دوره ساسانی خسرو نامه ها، خدای نامه ها نوشته شده بود و اون دوره پیش از خودشون رو به صورت بسیار کمرنگ یا اینکه اصلا نیاورده بودن و ظاهرا هم این خدای نامه ها نسخه های مختلفی داشته، در بعضی حالا اشارات کوچیکی شده بوده، در بعضی ها اصلا نشده بوده.
به دوره اشکانیان منظورتون؟
به دوره اشکانیان. بله.
ببینید این دو سنت تاریخ نگاری متفاوت که میفرمایید، حالا میگید در دوره ناصری ما با سنت تاریخ نگاری فرنگی هم آشنا شدیم،
با تاریخ نویسی جدید اروپایی آشنا شدیم
که به تعبیر امروز حالا دانش تاریخ به معنای امروزین و نوین و مدرن
مدرنه.
و اونچه که در دانشگاه ها امروز از تاریخ مراد میکنیم. خب ما دو سنت داریم که تا یکی سنتی است که بین شرق و غرب مشترک است، در غرب در سده های میانه ولی رو به اتمام میره این سنت.
اون
سنت
سده های میانه که از زمان انقلاب فرانسه دیگه، یعنی میتونم بگم قرن 17 هم تقریبا
بعد از رنسانس عوض میشه به تدریج.
نم بله بله به تدریج تغییر پیدا میکنه.
یک تاریخ نگاری است که تاریخ قدسی و اساطیری است، مثلا تاریخ نگاری که ما در آثار فرض بفرمایید که تاریخ نگاران مسلمان یا حوزه فرهنگی فارسی زبان حداقل یا ایرانی میتونیم ببینیم، این هست که تاریخ با خلقت، با آفرینش حضرت آدم آغاز میشه، انبیای الهی، داستان نوح، طوفان و و تا میرسه به روزگار. حتی ظاهرا مثلا تاریخ بیهقی هم اینگونه بوده که البته به دست ما نرسیده، بله فقط بخش تاریخ مسعودیش مونده، ولی تاریخ طبری، تاریخ ابوالفرج اصفهانی،
بله این چیزی که شما میفرمایید بله تاریخ عمومی بوده،
تاریخ عمومی ولی بله. همراه با اساطیر و قصه و داستان
از اونجا شروع میشه. آره. از داستان خلقت شروع
بله.
میشه
تا میرسه به روزگار معاصر خودشون و خودشون رو، حالا مثلا تاریخ بیهقی به اونه که بسیار برجسته بله. فرهنگی دارم ذکر میکنم، تاریخ دقیق روزگار خودش رو تلاش میکنه بله. بگه، اما این سنت ادامه پیدا نمیکنه، سنت بیهقی منظورم هست، که تلاش میکنه که روزگار معاصر خودش رو با دقت، با انصاف، با حاشیه گرفتن، وقتی شخصیت تاریخی رو توصیف میکنه و بعد میگه در او زعارتی موجود بود بله. ولی انسان فاضلی بود
بله.
این تحلیل ها رو توی این سنت تاریخ نگاری ظاهرا نمیبینیم، ادامه پیدا نمیکنه،
جا نداشته اونجا.
تا دوره معاصر البته بله. عوض میشه. خب
تاریخ بیهقی، اون چیزی که از تاریخ بیهقی ما میشناسیم که متعلق به دوره سلطان مسعود غزنویه، بیشتر یک روزنامه نگاریه. این سنت حالا اگر هم وجود داشته کمتر به دست ما رسیده یا نرسیده، ولی این متن رو ما داریم از بیهقی قرن پنجم، این رو ما داریم. ولی اون چیزی که تاریخ خونده می شده همون اون چیزیست که شما می فرمایید، حالا یا تاریخ عمومی بوده یا وقایع سلسله ها بوده.
ولی وقایع سلسله پرسش همین هست جناب حمیدانی که ظاهرا با بی‌طرفی هم دیگه منتقل نشده، مثلا دوره نادره، حالا به عنوان مثال دارم میگم، حالا ناصح و تبارک که دیگه خیلی جدیدتر هست تو اون سنت، ببینید اون نگاه، حالا شما تعبیرتون این بود که روزنامه نگاری کرده بیهبی، روزنوشت هم داره،
خاطرات خودش،
خاطرات خودش، ولی میگه، میگه من از خاطرات هم میمیسم و از دستنوشته هایی که دارم، یعنی دستنوشته ها از قبل مونده، و وقتی یک شخصیت رو یک اتفاق رو داره توصیف میکنه، حالا بیان بلند تراژیکی که مثلا در مورد حسنک وزیر داره که خیلی عجیبه، اما شخصیت رو که توصیف میکنه، دشمن خود نویسنده و تاریخ نگار یعنی بیهقی هم بوده، ولی محاسن او رو هم ذکر میکنه،
بله،
و در توصیف شاهان اون ستایشی که ما میبینیم بعدها شده یا قبل از بیهقی هم البته بوده، بعدها اوج گرفته مثل دوره نادره، اونگونه نگاه نمی کنه. این شخصیت ظاهراً تکه، یگانه است. چرا این شخصیت تکرار نشد؟ چرا تاریخ نگاری به سبک بیهقی و به تعبیر شما روزنامه نگاری به سبک بیهقی،
بله،
چرا این ادامه پیدا نکرد؟
ببینید، خب فرهنگ و قدرت اینها رابطه با هم داشتند، یعنی تا به امروز هم تقریبا به همین صورته. اینه که افراد صاحب فضل، صاحب فرهنگ، اونها در خدمت قدرت بودن. چرا؟ چون که قدرت از اونها حمایت میکرده. اگر یه سلسله مثل سامانیان یا مثل غزنویان حالا و دیگران می آمدن، یه نگاه فرهنگی هم که داشتن، اینها رو می آمدن گرد خودشون، اینها رو می آمدن جمع می کردن که هم یک شکوه و جلال بیشتری داشته باشه دربار خودشون، که این شعرها و این فضلا و این دانشمندان هستن. این نگاه بوده، این رابطه ای که بین فرهنگ و مراکز قدرت و صاحبان قدرت وجود داشته، این مسئله رو به وجود آورده، و این هم مسئله ای نیست که فقط تاریخ ایران دوچارش باشه، همه جای دنیا تقریبا عمومی بوده، بله، به همین خاطر هم هست که ما تاریخ نویس بی طرف، اون چیزی که ما میگیم، یعنی فهمی که از تاریخ داریم امروزه، اصلا نبوده، چون اصلا نگاه دیگه ای بوده، ولی خب در بین مورخین هم هستن، یعنی این شدت و ضعف داره، این نیست که همه در خدمت فقط صاحبان قدرت بوده باشند.
بیهقی استثناست یا
بیهقی رو بایستی که دید انگیزه هاش واقعا چی بوده. بیهقی زمانی، حالا ما با اون بخشی از تاریخ بیهقی که باقی مونده،
بله،
دوران سلطان مسعوده،
خب
یعنی وقتی که میخونیم نگرانه، مسعودی نگرانه، و این نگرانی ها هم نگرانی های درستیه، چون که ما میبینیم بعدش ایران یا قلمرو به غزنویان دوچار چه مشکلاتی میشه، یعنی بعد از مسعود عملا قدرت غزنویان دیگه به پایان میرسه. او این رو درک میکرده به عنوان یک دیوان سالار، درک میکرده چون از این جریانات آگاه بوده، این ضرورت رو شاید احساس کرده،
یعنی احساس میکرده بحرانی به وجود خواهد
اومد، داره، آره، داره این رو، یعنی انقدر براش این مسئله بوده که آمده اینها رو ثبت کرده، و خوشبختانه هم ثبت کرده و به دوره ما هم رسیده، که هم یک متن ادبی بی نظیره و هم این که از نظر تاریخی اطلاعات جزئی بسیار جالبی داره.
خب در میان تاریخ نگاران کهن، شما شخصا جناب حمیدانی به کدام یکی از این تاریخ نگاران فارسی زبان منظور هست؟ البته نه هرودوت یا غربی ها رو نمیگم، در ایران به کدام علاقمند هست؟
والا من به همه تاریخ نگاران علاقمند
نه
هستم.
منظورم به عنوان منبع تاریخ نگاری نیست، در پژوهشاتون شخصی، یعنی
من از این زاویه نگاه،
نه غیر از این، تو پژوهش های تاریخی که از همه تاریخ باید استفاده بکنید و میزان صحت و سقم گزارش های تاریخی رو با همدیگر بسنجید، اقوال تاریخی رو، اون پژوهش تاریخی است. شخصا به کدام تاریخ نگار، به دلیل اینکه تلاش کرده بی طرفتر باشه یا شخصیت متفاوتی داشته باشه، ندارید کسی اینجوری؟
تو ذهنم واقعا ندارم، چون هیچ وقت من
بیهقی رو هم یگانه ندیدید از این جهت.
ببین، بیهقی رو من عرض میکنم یک استثناست بیهقی، یکی اینکه به خاطر اینکه او داره جریان روزمره اون چیزی رو که داره میگذره در جایی که داره زندگی میکنه رو داره ثبت میکنه، و اون هم میگم شاید دلیلش این بوده که از وقوع این طوفان
نگران.
اون نگران بوده، چون در زمان خود سلطان مسعود اما در بد و اینکه او بخواد به قدرت برسه بر تخت پادشاهی بشینه، ما دو تا دسته پدریان و نمیدونم پسریان رو داشتیم که گروهی از محمد
حمایت
میکردن، گروهی از مسعود حمایت میکردن و این رقابت ها بین اینها باعث این شده بود که یک بحران های سیاسی اجتماعی رو به وجود بیاره در زمانه بیهقی.
بله.
و حالا با روحیاتی که او داشته خوشبختانه اینها رو ثبت کرده با اون قلم روان خودش که یک سند بی نظیر از نثر فارسی رو، نوشته فارسی رو از بله. خودش به جا گذاشته.
در میان تاریخ نگاران معاصر، اهالی تاریخ معاصر، حالا چه حوزه دانشگاه، چه کسانی که کارهای پژوهشی کردن منتشر کردن خارج از حوزه دانشگاه، و چه به عنوان تصحیح متن یا تحلیل تاریخ، به کدام یکی از تاریخ نگاران معاصر ایرانی تعلق خاطر داریم بیشتر؟
این صحبت تعلق خاطر نیست. چرا؟ چون که هر کسی که روی تاریخ ایران مطالعه کرده، کار کرده، خب به بخشی از این تاریخ پرداخته و با نگاه خاص خودش پرداخته. واقعا برای من بسیار دشواره که بخوام در این برنامه نام ببرم از کسی، چون که این نگرانی رو دارم که از کسی نام نبرم.
وقتی یعنی من... از فهرست افرادی بیفتن و شما نگرم.
بله بله.
در واقع اخلاقی شما هم قابل تحسین
اینه که اگر نام نبرم بله. بهتره.
بله.
و به قول بیهقی که حالا ماهی بحث کردیم، هر نوشته ای ارزش یک بار خواندن هم داره. بله این حالا من
حالا واقعا هم هست. الان هم دور بیهقی خب کتاب کم بود، الان واقعا هر کتابی رو باید یه بار خوند. از داره حج واقعا
با این جمله من بله با این کوه که نمیدونم مثلا نمیدونم به چی من تشبیه بکنم. این
فقط همون رشته تاریخ هم بله
اطلاعات شخص چقدر فرصت داره که بخواد بخونه. به همین خاطره که الان دانش، حالا من از لفظ علم به کار نمیبرم، لفظ دانش به کار میبرم، خدمت شما عرض بکنم تخصصی شده.
ببخشید گفتید از لفظ علم استفاده نمی کنید،
وارد اون مقوله نشیم چون یه مقوله فلسفی.
خب منم دانش رو به کار بردم، منتها دانش رو در برابر اصطلاح فرنگی ساینس داریم به کار میبریم.
دانش رو نه، علم رو من برای ساینس به کار میبرم.
علم رو برای اصلا دانش رو برای نالج به کار میبریم.
کار میبرم آره، آگاهیه، دانستنه.
خب چون اختلاف هست.
آره اختلاف هست. آره میاسم همون رو گفتم، من اصلا وارد این بحث
نشم. خب بدونم که شما مبدأتون چیه. خب تاریخ نگاران معاصر رو هم براشون احترام قائل هستید و چون بیم دارید و خوف دارید که کسی از قلم بیفته ذکر نمیکنید. این بحث رو که طرح کردیم که شما آیا پاسخ پرسشاتون رو گرفتید در مورد تاریخ، فرمودید که بستگی داره به توقع و انتظار و درک و دریافتی که از علم تاریخ یا دانش تاریخ، من با عزتون واژه دانش رو چون از ابتدا به کار بردم ادامه بدم، دانش تاریخ به کار میبرید به عنوان یک دانش عینی. خب پرسشاتون عوض شده، ولی یه سوال حاشیه‌ای که میتونه توضیح بده محور کار ما رو این باشه. آقای دکتر باستانی پاریزی که استاد تاریخ بودن، البته ایشون نویسنده بود بیشتر، و داستان‌های تاریخی که نقل می‌کردن و البته به زعم شخص بنده به نوعی فلسفه تاریخ رو هم غیر ذیل این داستان‌ها بیان می‌کردن، یه بار ازشون پرسیدیم که آیا تاریخ می‌تونه پیشگویی کنه؟ حالا با اون بیان رندانه‌ای که داشتن گفتن نه، تاریخ پسگویی می‌کنه، پیشگویی نمی‌کنه. وقتی اتفاق افتاد بعد توضیح میده که چرا این اتفاق افتاد. آیا ما می‌تونیم الان پس از گذشت چند هزار سال از تاریخ نگاری به معنای کلاسیک، یعنی فرض بفرمایید سنگ نوشته ها و کتیبه ها را منابع تاریخی حساب بکنیم، تا به امروز حالا سکه شناسی و سایر رشته هایی که همراه هستن با تاریخ، ما یه شناخت جامعی از گذشته به دست بریم، آیا این امکان ذهنی و ساختار دانشی اجازه میده که دانش تاریخ بگیم که به مرحله رسیده که بتونه شناخت جامع از سرگذشت تحولات فرض بفرمایید جامعه ایران در اختیار ما قرار بده، یا نه هنوز نوپاییم؟ یا سوم هم ممکنه داشته باشه.
بله. خب من حالا شاید پرسش شما رو درست در نیافتم. اگر که منظورتون این باشه که ما میتونیم آریا به همه جنبه‌های زندگی ایرانیان در گذشته پی ببریم؟ اگر پرسش این باشه نه، فقط اون چیزی که مدارک به دست ما میده از نظر سکه شناسی، یافته های باستان شناسی، متونی که باقی مونده، سنگ نوشته ها، سنگ نگاره ها، کتاب هایی که باقی مونده، اینها اون چیزی نیست که همه این جوانب رو در بر گرفته باشه. چرا؟ چون که در گذشته اصلا زندگی اجتماعی توده مردم اصلا موضوع نبوده برای مطالعه، بیشتر ثبت اون چیز وقایعی بوده که در بین صاحبان قدرت گذشته،
دربارها
گذشته. بله، ما این مسائل اجتماعی رو از لابلای اینها میتونیم آگاهی نسبی بهش به دست بیاریم نسبت به اونها. این نیست که نه به صورت جامع ما آگاه بشیم از اینکه چه گذشته بر این پیشینیان.
حالا اینکه می‌فرمایید دانش‌هایی که ذکر کردید، سکه شناسی، باستان شناسی به معنای عام اون و سایر دانش‌هایی که مرتبط هستن هم به لحاظ روش، هم به لحاظ هدف، هم به لحاظ تعریف با تاریخ، اما حالا به یه شکل دیگری پرسش رو طرح بکنم، آیا امروزه این نیاز احساس نمیشه که ما برای یک شناخت جامع‌تر یا کامل‌تر از گذشته علاوه بر تاریخ و منابع تاریخی مثل سکه‌ها، کتیبه‌ها، لباس‌ها و تاریخ هنر، تاریخ ادبیات، تاریخ دین، نیازمند یک مطالعات فرهنگی یا بینارشته‌ای هستیم که فلسفه هم بدونیم، ادبیات رو هم بدونیم، نه تاریخ فلسفه بلکه خود ذات فلسفه یا پژوهش فلسفی یا روش فلسفی؟ این در این صورت میتونیم بگیم یک درک و دریافت بهتری از جهان داریم که هم فلسفه بدونیم هم تاریخ؟ اگر این گونه باشه بس بحث تخصصی شدن چه میشه؟
بله، برای فهم بهتره، حالا تاریخ جهان نه، حالا به صورت تخصصی تر من بگم، مثلا درباره تاریخ ایران، اگر که کسی که متخصص تاریخ ایرانه با ادبیات فارسی آشنا نباشه، خدمت شما عرض بکنم، با مسائل اجتماعی ایران آشنا نباشه، قطعا نمیتونه به یافته های درستی دست پیدا بکنه. یعنی اون یافته های ذهنیش که بهش دست پیدا کرده قطعا مبتنی بر پایه های استواری نخواهد بود. اینه که ناگزیره کسی که تاریخ ایران مطالعه میکنه زبان فارسی خوب بدونه، با ادبیات فارسی آشنا باشه، با زبان و ادبیات عربی تا حدودی آشنا باشه، تا حدودی زبان ترکی بدونه، خدمت شما عرض بکنم، باستان شناسی بدونه،
جامعه شناسی هم باید بدونه،
جامعه شناسی هم بس بدونه، قطعا بایستی که بدونه. یعنی نه اینکه حالا متخصص جامعه شناسی باشه، ولی با این مفاهیم جامعه شناسی برای بیان اون چیزی که یافته های خودش در مطالعاتش، او بایستی که این آشنایی رو داشته باشه. بله، علوم انسانی یک علوم به هم پیوسته است، نمیشه، یعنی همونجور که کسی که ادبیات فارسی میخونه، متخصص ادبیات فارسیه، نمیتونه فارغ باشه از تاریخ ایران. یعنی میبایسته که تاریخ ایران هم بدونه، او که اگر صحبت از رودکی میکنه، او بدونه که رودکی محیط اجتماعی چگونه بوده، در چه زمانه ای بوده،
یا شاهنامه.
بله، یا شاهنامه. بله، او بس با تاریخ اون زمانی که موضوع مورد مطالعه اشه بایسته که آشنا باشه. یعنی اینه که رشته های علوم انسانی، بله، اینها به همدیگه وابسته هستن، ولی نه اینکه حالا کسی که فرزن تاریخ، حالا چون من تاریخ خوندم این مثال از تاریخ میزنم، نه اینکه حالا دیگه حالا فلسفه رو در حد یک فلسفه دان، یک استاد دانشگاه بدونه، یا زبان عربی رو در حد یک نمیدونم ادیب بخواد بدونه، نه، ولی کن بایستی که آگاهی داشته باشه. چرا؟ چون که ناگزیر میشه به منابع عربی، بخشی از تاریخ ما تا قرن پنجم به زبان عربی تألیف شده، در یک دوره‌هایی این تاریخ ما در ارتباط با تاریخ عثمانی بوده از دوره صفوی به این طرف، و در منابع عثمانی چه در کتاب‌های تاریخیشون و چه در اسنادی که موجود به جا مونده از دوره عثمانیان، خیلی مسائل مربوط به تاریخ ایرانه توی از قرن دهم به این طرف، از زمان صفوی. اینه که خب او باز ترکی بدونه، او باز عربی بدونه، حالا سوای اون که او بایستی که زبانهای اروپایی امروز رو هم بدونه. پس بنابراین اینها بله مورد نیازه.
و نکته پایانی بیان دارید در مورد تاریخ؟
تاریخ میگم خیلی گسترده است. من بخوام یک در یک جمله بخوام تاریخ رو خلاصه بکنم، چون هیچ وقت سعی نکردم که چنین کاری رو خلاصه بکنم که تاریخ بله آگاهی نسبت به این که ما از کجا به اینجا رسیدیم، از کجا به اینجا ما رسیدیم. این شناخت میتونه در فهم بهتر زمانه خودمون در حداقل ما را یاری کنه و حتی برای مدیران در سطح کلان جامعه میتونه اونها رو کمک بکنه که بر چه مردمانی حکومت میکنن، بر چه سرزمینی حکومت میکنن. اگر به این مسائل آشنا باشن خب میتونن بهتر تصمیم گیری کنن در اون سطح کلان.
بسیار سپاسگزارم جناب همدانی، استفاده کردیم، بهره بردیم از صحبتایی که با حضرت علی داشتیم.
خواهش میکنم. من سپاسگزارم از شما که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید.
درود بر شما. مخاطبان محترم، شما برنامه ملاقات رو شنیدید از شبکه رادیویی گفتگو و من احمد خالصی که با جناب علی کرم همدانی گفتگو کردم در مرکز دارت المعارف بزرگ اسلامی در مورد زندگی ایشون، دغدغه های ایشون و اینکه تاریخ چیست. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشین. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
بخش سوم از برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان ارجمند. تا ساعت 6 بامداد از این بخش در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتوانند به کانال‌ها و صفحه مجازی ما به آدرس @ رادیو گفتگو مراجعه کنند. ما را در پیام رسانهای ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال ها به صورت روزانه بارگذاری می کنیم بتونید استفاده کنید.
شد از او با مادر من، زنده شد از او، زنده شد از او، زنده شد از او با مادر من. آخر تو شبی رحمی نکنی بر رنگ و رخ همچون زر من، آخر تو شبی رحمی نکن بر رنگ و رخ همچون زر من، رحمی نکنه چشم خوش تو بر نوه و این چشم تر من، بر نوه و این چشم تر من. آن دل بر من آمد بر از او، زنده شد از او، زنده شد از او با مادر من، زنده شد از او، زنده شد از او، زنده شد از او با مادر من. گفتم به خدا گر تو بروی امشب نزیاد این پیکر من، خاموش که اگر خاموش نکنی دردی شفته این آذر من، خاموش که اگر خاموش نکنی دردی شفته این آذر من، راهی نکنه چشم خوش تو بر نوه و این چشم تر من، بر نوه و این چشم تر من. آمد بر من آن دل بر من، آن دل بر من آمد بر من. زنده شد از او، زنده شد از او، زنده شد از او با مادر من، زنده شد از او، زنده شد از او، زنده شد از او.